بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، روح الله خلجی هستم. در ادامه سلسله مباحث اصول فقه با بحث اصول عملیه در خدمت شما خواهم بود. این بخش از سلسله مباحث اصول فقه اختصاص داره به کلیاتی پیرامون اصول عملیه. در ابتدا باید معنای اصل رو در لغت خدمت شما عرض کنم. اصل در لغت به معنای پایه و ریشه است، اما در علم اصول فقه اصل به چهار معنا استفاده میشه که معنای اولش به معنای قاعده هست، مثل این که ما بگیم اصل در اشیاء پاک بودنه، و معنای دیگرش به معنای دلیل هست، مثل اینه که بگیم عقد لازم است، اصل لزوم قراردادها، که در حقیقت در اینجا بر اساس اون مسئله‌ای که غالباً وجود داره اصل به وجود میاد، یعنی چیزی که غالبی هست اصل رو به وجود میاره. بیشتر عقود لازم هستن، به خاطر همین اصلی که اینجا شکل میگیره این هست که اصل لزوم قراردادها. اما معنای سومش ظاهر یا راجح هست، مثل اصل در استعمال حقیقت است. اصل در استعمال الفاظ حقیقت است، بهش میگن اصالت الحقیقه، یعنی اصلی که ما در استعمال الفاظ باید به کار ببریم، یعنی وقتی یک کلمه استفاده میشه باید اصل رو بر این بذاریم که متکلم این کلمه رو در معنای حقیقیش به کار برده. اما چهارمین معنای اصل در علم اصول فقه همون استصحاب هست، در موردی که ما یقین داریم به حالت سابق، حالا شک میکنیم، این یقین سابق رو ما انتقالش میدیم به الان، به حالت به زمان حال، و استصحاب میکنیم اون یقین سابق رو. اما از در علم اصول فقه به طور کلی به دو دسته تقسیم میشه. دسته اول اصول لفظی هستن که در ابتدای مباحث علم اصول فقه باهاش مواجه میشید، و دسته دوم اصول عملی هستن. اصول لفظی اصولی هستن که در کلام به کار میرن، یعنی وقتی که یک معنای یک لفظی به کار میره، اون لفظ بر اساس یک اصولی تفسیر میشه، مثل اصالت الحقیقه. اصل بر این استش که معنای حقیقی کلمه اراده بشه، اصالت العموم. اصل بر این هستش که کلمه بر معنای عامش حمل بشه، اصالت اطلاق. اصل بر این هستش که کلمه هیچ قیدی نداشته باشه. در نتیجه اصول لفظی مربوط به کلام هستند و ما در تفسیر الفاظ متکلم از اصول لفظی استفاده میکنیم. اما اصول عملی که قسم دوم اصل هست، اصولی هستن که ما در مقام عمل به تکلیف شرعی داریم ازشون استفاده میکنیم. پس اصول لفظی اصولی هستن که ما در مقام تفسیر الفاظی که شارع و یا قانون گذار به کار برده ازشون استفاده میکنیم. اما اصول عملی اصولی هستن که ما نصی از جانب شارع و قانون گذار نداریم، ما متنی از جانب شارع و قانون گذار در دست نداریم، میایم در مقام حیرت، در مقام شک و در مقام عمل به یک تکلیف شرعی از اون اصل استفاده میکنیم که در حقیقت همون اصول عملی هستن. خب ریشه و مبنای اصل عملی همون شکه، حالا یا شک در حکم واقعی یا شک در موضوع حکم، یعنی ما در جایی که هیچ حکمی نداریم اما با یک مسئله روبرو هستیم، خب نمیدونیم اصلا مکلفیم یا نه، از اصل عملی استفاده میکنیم. و در جایی که میدونیم مکلفیم اما نمیدونیم به چه چیزی مکلفیم، یعنی در مکلفم به شک داریم، جهل به مکلفون ده داریم، اینجا باز هم از اصل عملی استفاده میکنیم. اصل عملی خودش به سه قسم تقسیم میشه: اصل حکمی، موضوعی و مشترک. اصل موضوعی و اصل حکمی چیان؟ اصل عملی حکمی در حقیقت داره حکم رو ثابت میکنه. یعنی چی داره حکم رو ثابت میکنه؟ یعنی داره حکم ظاهری جمله رو، حکم ظاهری مسئله رو داره بیان میکنه. مثل اصل استصحاب، یه چیزی، یه شیعی داریم، یه لباسی داریم، قبلا یقین داشتیم پاکه، الان شک داریم که پاک است یا نه. اینجا اصل استصحاب ظاهر قضیه رو برای ما آشکار میکنه و اون اینه که چی؟ این چیه؟ این پاکه. اما اصل عملی مثبت موضوع که بهش میگن اصل عملی موضوعی، برای بیان موضوع حکم به کار میره. یعنی ما یک حکمی داریم، این حکم ما یک موضوعی دارد، یک محموری دارد، ما برای بیان اون موضوع میایم از اصل عملی مثبت موضوع یا اصل عملی موضوعی استفاده میکنیم. مثل اصل عدم ولایت، اصل بر این است که هیچ کس بر کسی دیگه این ولایت نداشته باشد. مثل اصل عدم دخول، اصل بر این است که اگر دو نامحرم در یک خلوتگاهی بودن، دخولی صورت نگرفته باشه. اما سومین قسم از اقسام اصل عملی، همون اصل عملی مثبت حکم و مثبت موضوع هست. یعنی اصول عملی که هم برای اثبات حکم و هم برای اثبات موضوع به کار میرن. مثل اصل طهارت، اصل اولویت دفع مفسده بر جلب منفعت. اما من یه مثال حقوقی برای اصل موضوعی بزنم. طبق ماده 876 قانون مدنی، با شک در حیات حمل حین ولادت، اصل بر عدم حیات حمل است و حکم به وراثت او نمی شود. اینجا چه اصلی رو به کار برده؟ اصل عدم حیات حمل حین ولادت. این یک اصل موضوعی هست. اما مثال هایی رو من برای اصل حکمی میزنم، اصل عملی و حکمی، همون مثل اصل براءت، اصل احتیاط یا اشتغال، اصل تخییر. و مثال هایی که میتونم برای اصل عملی موضوعی بزنم همون استصحاب هست، اصالت الصحه هست، اصالت الحرمه، اصالت عدم الولایه، اصالت الحظر و اصالت الاباحه. اصالت الحظر هم میدونید یعنی اصل رو بر ممنوعیت اشیا، یعنی عدم استفاده از اشیایی که در یقین به حرمت یا اباحهشون نداریم. اصل اباحه هم یعنی که ما اصل رو بر مجاز بودن استفاده از اشیا یا مجاز بودن کارها بذاریم. اصل حضر هم گفتم یعنی اصل رو مبنی بر این بذاریم که یک کاری که ما نمیدونیم واجب است یا حرام، این کار رو انجام ندیم. اما اصل عملی مثبت حکم و مثبت موضوع که یک اصل عملی مشترک است، مصادیق مختلفی میتونه داشته باشه، مثل اصالت الطهاره، اصالت الحل، اصالت العدم، اصالت نفی الاکثر، اصالت عدم الدلیل علی العدم و دیگر موارد. اما اصول عملیه حکمی، اصول عملیه‌ای که برای اثبات حکم مسئله به کار میرن، همه اینها بر اساس شک تقسیم بندی میشن. همه اینها بر اساس شک تقسیم بندی میشن. اگر ما نسبت به حالت سابقه شک داشته باشیم، یا ما نسبت به حالت سابقه شک داریم یا نسبت به حالت سابقه شک نداریم. اگر ما نسبت به حالت سابق شک داشته باشیم، اینجا باید اصل استصحاب جاری کنیم. اگر ما نسبت به حالت سابقه شک نداشته باشیم، یعنی اصلا بحث حالت سابقه در شک ما مطرح نمیشه، اصلا شک ما نسبت به حالت سابقه نیست، بلکه شک ما یا در تکلیف یا در مکلفون بهه. اینجا شک، اگر شک در تکلیف بکنیم، یعنی در اصل تکلیف شک بکنیم، نمیدونیم آیا در این مورد ما با یه مسئله روبرو شدیم، نمیدونیم آیا ما اصلا مکلف هستیم یا نیستیم، اینجا اصل براءت جاری میکنیم. اما اگر ما میدونیم مکلفیم اما نمیدونیم به چه چیزی مکلفیم، میدونیم باید یه کاری بکنیم، شارع یه کاری رو از ما میخواد، اما نمیدونیم این کاری که شارع از ما میخواد چی چیه، شک در مکلفون به میکنیم، به اصطلاح میگیم که چی؟ یا اینجا عمل به احتیاط ممکنه که اینجا اصل احتیاط باید جاری بشه، یا عمل به احتیاط ممکن نیست که اینجا اصل تأخیر باید جاری بشه. اما اگر ما اصول عملیه حکمی رو بر اساس حصر عقلی تقسیم بندی کنیم، حصر عقلی یعنی چه؟ حصر عقلی یعنی تردید میان وجود و عدم. میگیم آقا یه چیزی رو ما میخواییم بر اساس حصر عقلی تقسیم بندی کنیم، یعنی این که ما میاییم مقسم رو خب تقسیم میکنیم بر این که یا این حالت را دارد یا این حالت را ندارد، دیگه حالت سومی نداره. خب یعنی عقلا حالت سوم قابل تصور نیست. مثلا ما بخوایم اصول عملیه حکمی رو بر اساس حالت سابقه تقسیم بندی کنیم، حالت سابقه میشه مقسم ما. خب حالت سابقه یا وجود داره یا وجود نداره، دیگه غیر از وجود عدم دیگه چیز دیگه قابل تصور نیست از جهت عقل. عقل نمیتونه غیر از وجود عدم چیز دیگه رو تصور کنه. حالت سابقه یا وجود دارد یا وجود ندارد. خب حالت سابقه یا لحاظ میشه، یعنی چی؟ یعنی وجود داشته حالت سابقه، یا لحاظ نمیشه، یعنی حالت سابقه اصلا وجود نداشته که ما بخوایم به حالت سابقه رجوع کنیم. خب اگر حالت سابقه وجود داشته باشه لحاظ میشه، خب و اینجا ما باید اون حالت سابقه رو مبنای دلیلمون قرار بدیم و اصل استصحاب رو جاری کنیم، بگیم آقا بر اساس حالت سابقه این شکی که الان ما داریم این شک از بین میره و این اصل استصحاب جاری میشه، یعنی حالت سابقه رو میکشونیم تا زمان حال و شکی که در زمان حال هست از بین میره. یا حالت سابقه لحاظ نمیشه، اگر حالت سابقه لحاظ نمیشه یعنی اصلا حالت سابقه‌ای وجود نداشته باشه، ما علمی با حالت سابقه نداشته باشیم، در این صورت یا عمل به احتیاط ممکنه، یا عمل به احتیاط ممکن نیست. اگر عمل به احتیاط ممکن باشه، دلیل بر وجوب عمل به احتیاط وجود داره که در اینجا اصل احتیاط جاری میشه، یا اصلا نه عمل به احتیاط ممکنه اما ما روایتی نداریم که به ما بگه که آقا احتیاط کردن واجبه. اینجا ما اصل براءت جاری میکنیم. مثل چی؟ مثل این مونه که ما نمیدونیم سیگار کشیدن حرامه یا نه، عمل به احتیاط هم ممکنه، یعنی احتیاط میتونیم بکنیم سیگار نکشیم، اما روایتی نیومده به ما بگه که آقا شرب توتون حرامه. در اینجا ما چون دلیلی بر وجوب عمل به احتیاط در دستمون نیست، اصل براءت جاری میکنه. یا اینکه نه اصلا حالت سابقه لحاظ نمیشه و عمل به احتیاط هم اصلا ممکن نیست، اصلا معنا نداره عمل به احتیاط. اینجا چی میگیم؟ میگیم اصل تأخیر جاری میکنیم. پس اصل تأخیر در جایی اجرا میشود که حالت سابقه وجود ندارد. نمیگیم آقا قبلا این شی چه وضعیتی داشته، نجس بوده، پاک بوده، ما چه یقینی نسبت به حالت قبلی شی داشتیم، این حرفا رو نمیزنیم. ما یک زمان حالی داریم، ما در این زمان حال یقین داریم به اینکه مکلفیم، خب اما نمیدونیم به چی مکلفیم. از یه جهتم نمیتونیم احتیاط بکنیم عقلا، اینجا اصل تأخیر رو جاری میکنیم، یعنی شک در مکلفون به داریم و اصل تأخیر رو هم جاری میکنیم. مثل نماز ظهر و نماز جمعه، ما میدونیم که ظهر روز جمعه مکلفیم یه نمازی بخونیم، مکلفیم یه نمازی رو ما بخونیم ظهر روز جمعه. خب نمیدونیم که آیا نماز ظهر بخونیم یا نماز جمعه بخونیم. عمل به احتیاط هم ممکن نیست اینجا. یعنی چی؟ یعنی یقین داریم که شارع مقدس هر دو رو با هم نخواسته. معنی هم نداره که ما هم نماز ظهر رو بخونیم هم نماز جمعه رو بخونیم، چون میدونیم یکیش مطلوب شارع، یکیش ما روز ظهر روز جمعه به یک نماز مکلفیم نه به دو نماز. خب در اینجا میگیم آقا ما مخیریم یا نماز ظهر رو بخونیم یا نماز روز جمعه رو بخونیم. اما من یه چیزی رو خدمت شما عرض کنم و اون این هستش که مهمترین اصول عملیه که در همه ابواب فقه کاربرد داره چهار اصل عملی حکمی هست که همون اصل براءت هست، اصل احتیاط هست یا اشتغال و اصل تأخیر و استفهام. در پایان بحث من باید خدمت شما عرض کنم که یه تقسیم بندی هم از اصل وجود داره به نام اصل محرز و اصل غیر محرز. اصل محرز رو به این معنا، یعنی اصل عملی رو بر یه اعتباری به دو قسم تقسیم کردن، اصل عملی محرز و اصل عملی غیر محرز. اصل عملی محرز یعنی اصلی که واقع رو احراز کنه، خب یعنی واقعیت رو برای ما آشکار کنه. خب مثل اصل استصحاب، اصل براءت، قاعده فراق. اما اصل غیر محرز اصلیه که واقع رو اصلا احراز نمی کنه، کاری به واقع امر نداره، مانند براءت، تأخیر و احتیاط، که البته به این نوع تقسیم بندی اشکالاتی وارد شده و این تقسیم بندی یک تقسیم بندی غیر معروفیست. همون تقسیم بندی که در ابتدای بحث گفته شد نزد اصولیون معتبر هست. شما رو تا بحث اصل براءت به خدای بزرگ می سپارم.